پوری.
تشکر آقای ساله، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل شد. به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 ماه قوس سال 1395 شمسی برابر است به 28 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز یک خط آهن را که برای تجارت و ترانزیت افغانستان مهم خوانده می شود افتتاح می کنند. در صدر مطالب خبری ما در این مورد بیشتر میشنوید. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نگاهی به مطالب برخی از نشریه های بین المللی در مورد افغانستان هم میاندازیم و در رنگ های زندگی مثل روزهای دیگر صحبت دلچسب جای دارد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان. از کشته شدن 8 تن از طالبان به شمول یک قماندان این گروه در جنوب افغانستان خبر داده شده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید با تعیین لوی دریستیز جدید این کشور کدام تغییر آنی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد و فرانسوا فیون در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان فرانسه به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری برنده شده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید این کشور به اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد متعهد بوده و پیوسته پیشرفت به سوی این اهداف را مورد ارزیابی قرار میدهد. عبدالله عبدالله این سخن را دیروز در نشست در کابل گفت که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بررسی اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد برگزار شده بود.
در مورد پیشرفت کار و چالش هایی که در این راستا وجود داره، وزارت اقتصاد افغانستان درباره اهداف انکشاف پایدار و هم در برنامه های توسعه پایدار که در مطابقت با تعهد افغانستان با اهداف توسعه پایدار تشخیص شده برنامه ها که ما را به او میرسانه.
رئیس اجرایی افزود که حکومت وحدت ملی افغانستان موضوع انکشاف پایدار را جدی گرفته است. در جریان عملیات نظامی اردوی ملی افغانستان در جنوب این کشور به شمول یک قماندان طالبان 8 مخالف مسلح دولت کشته شدند. در خبرنامه قول اردوی 205 اتل آمده است که ملا بسم الله یک قماندان طالبان و 7 تن دیگر در ولایت های زابل، قندهار و روزگان کشته شدند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده است که این تلفات به مخالفان مسلح دولت در جریان عملیات جاری نظامی زیر نام اتل وارد شده است. طالبان تا در این مورد تبصره نکردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که حملات هوایی بر ضد داعش در این ولایت مؤثر تمام شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این حمله های هوایی بیشتر از سوی طیاره های بدون پیلوت اجرا می شوند. حملات هوایی و حملات اخیر که اجرا می شوند بسیار مؤثرند. در مورد مکانهایی که افراد داعش تجمع می کنند به وسیله ارگانهای کشفی ما اطلاع دریافت می شود و بر همان محلات حملات هوایی صورت می گیرند و آنها به اساس اطلاعات موثق از بین برده می شوند. آقای خوگیانی افزود که طی چند ماه اخیر در جریان درگیری ها و در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و بین المللی ده ها جنگجوی وابسته به داعش به شمول قماندانان مهم این گروه در ننگرهار کشته شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وزیر دفاع پاکستان میگوید که با تعیین لوی دریستیز جدید این کشور کدام تغییر آنی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد. خواجه آصف این سخن را به روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفت. صدر اعظم نواز شریف به روز شنبه دگر جنرال قمر جاوید بجوا را به عنوان لوی دریستیز پاکستان به جای جنرال راحیل شریف تعیین کرد. لوی دریستیز اردو قدرتمندترین مقام در پاکستان به حساب می آید. انتظار می رود که تعیین دگر جنرال بجوا در این سمت تنش در روابط میان حکومت و اردوی پاکستان را که در جریان کار جنرال شریف انکشاف کرده بود اثر تنظیم کند. گزارش شده است که مقام های ترکی در تازه ترین مورد توقیف خبرنگاران دو خبرنگار را که به رسانه های خارجی کار میکردند در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند. بازداشت این خبرنگاران به عنوان بخشی از اقدام سرکوبگرانه حکومت ترکیه به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای این کشور صورت گرفته است. صدای آمریکا گزارش میدهد که خبرنگار آزاد این رسانه به نام خایجان فرقین به روز شنبه در دیار بکر بازداشت شده است. کدام دلیل برای گرفتاری وی ارائه نشده است. در این حال بخش ترکی بی بی سی نیز گزارش داده است که خبرنگارش به نام خدیجه کمر به روز شنبه در شهرک شیروان بازداشت شده است. او در این شهرک درباره حادثه اخیر فرو ریختن یک معدن مس که در آن حداقل 11 کارگر کشته شدند گزارش تهیه میکرد. بی بی سی سپس گزارش داد که این خبرنگار دیروز رها شد. و فرانسوا فیون در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان فرانسه به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور برنده شده است. فیون از مجموع آرای شمارش شده دور دوم انتخابات مقدماتی که دیروز برگزار شد 66.5% آرا را به دست آورده است. این انتخابات مقدماتی از سوی حزب راست میانه جمهوری خواهان تنظیم شده بود. آلن ژوپه رقیب وی در همین حزب در رایدهی دیروز 35.5% آرا را کسب کرد. با این نتایج فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با مارین لوپن رهبر حزب راستگرا روبرو خواهد شد. این انتخابات بهار آینده برگزار می شود.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است و به اساس این پیش بینی آسمان تمام این شهرها ابری خواهد بود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5. مزار بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. کندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2 و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7.
پیشگویی وضعیت هوا را لیزا حیدری پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز یک خط رای خطاهن را که برای تجارت و ترانزیت افغانستان مهم خوانده می شود افتتاح می کنند.
تمام آمادگی ها برای افتتاح خط گرفته شده و مهمانان زیادی از نقاط مختلف برای برنامه دعوت شده.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از نفوذ طالبان و استخبارات کشورهای منطقه در دولت افغانستان سخن می‌گوید.
عوامل در داخل نهادهای ما، عوامل نفوذی طالبان، استخبارات کشورهای منطقه، اینمیر اجازه نمیتن که اینمیر عملیات بسیار درست در ولایتهایی که برای ما شما بسیار اهمیت داره صورت بگیره.
نگاهی به مطالب برخی از نشریه های بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم. به دنبال پیشرفت ناگهانی نیروهای رژیم بشار اسد و متحدان آن در شهر حلب سوریه، هزاران غیر نظامی از مناطق زیر تصرف شورشیان در شرق این کشور فرار کردند و در رنگ های زندگی صحبت جالب را می شنوید.
مشکل عمده که جوانان در افغانستان داره مشکل بیکاری است. همین دلیل همین بیکاری باعث میشه که قربانی برهای همسایه‌ها شوند، قربانی سیاست‌های بیرون شوند.
سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رهبران افغانستان و ترکمنستان طی مراسم در بندر آقینه امروز یک خط آهن را به بهره برداری میسپارند. این خط آهن افغانستان را از طریق کشورهای آسیای میانه به اروپا وصل میکند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان محمد اشرف غنی و قربان قلی برده محمدوف امروز طی مراسم در بندر آقینه خط آهن بین المللی آسیا را افتتاح می کنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می افزاید که دیگر مقامات عالی رتبه دو کشور نیز در این مراسم اشتراک می کنند.
قرار است امروز با حضور رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان خط آهن آقینه رسما به بهره برداری برسد. تمام آمادگی ها برای افتتاح خط گرفته شده و مهمانان زیادی از نقاط مختلف برای برنامه دعوت شده.
آقای مرتضوی می افزاید که این مسیر خط آهن برای افغانستان بسیار مهم است و این کشور را به کشورهای آسیایی و اروپایی وصل می کند و افغانستان دیگر به کدام مسیر مشخص چون تورخم یا راه دیگر محدود نخواهد ماند و این خط آهن در توسعه تجارت و ترانزیت افغانستان نقش فوق‌العاده مهمی دارد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، دکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنایی، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و فیض الله زکی معاون شورای امنیت ملی افغانستان در این مراسم اشتراک می کنند. مهمانان از ولایت های مختلف به این مراسم دعوت شدند. وحید نوشیر کارشناس مسائل اقتصادی مقیم لندن درباره اهمیت خط آهن بندر آقینه به رادیو آزادی گفت که این خط یک بخش از معاهده راه لاجورد میان پنج کشور است که طبق آن اموال تجارتی افغانستان از طریق ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا را پیدا خواهند کرد. طبق یک پیشبینی قبل از این اموال افغانستان در مدت 10 تا 15 روز می رسید، ولی با افتتاح این راه امکان دارد از 7 تا 10 روز را با مصارف کمتر در بر گیرد. آقای نوشیر در پاسخ به این سوال که خط آهن بندر آقینه اتکای افغانستان به بنادر پاکستان و ایران را چقدر کاهش خواهد داد گفت، افغانستان چون یک کشور محاط به خشکه به هر اندازه‌ای که بنادر بیشتر با کشورهای همجوار داشته باشد دست بازتر در تجارت خواهد داشت. قرار است ضمن مراسم افتتاح خط آهن آقینه یک نمایشگاه از محصولات افغانی نیز در این بندر برگزار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید استخبارات برخی از کشورهای همسایه با فرستادن شماری از افغانها به جنگ سوریه و عراق سعی میکنند جنگ مذهبی را در افغانستان دامن بزنند. رئیس این حزب دیروز در نشستی در کابل گفت که این موضوع جدی و نگران کننده است و حکومت باید به آن توجه کند. الیاس صالح با جزئیات بیشتر از کابل.
فرستادن شماره از افغان‌ها به جنگ سوریه و عراق مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر نگرانی‌های جدی را در افغانستان به میان آورده است. حزب مشارکت ملی افغانستان نیز روز یکشنبه تا نشست معلوماتی را در مورد فرستادن افغان‌ها از سوی حلقات استخباراتی شماره از کشورهای همسایه به جنگ سوریه به نشر رساند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب میگوید که استخبارات کشورهای همسایه همواره تلاش می‌ورزند تا با اشکال مختلف میان افغان‌ها نفاق افکنی کنند و حتی جنگ‌های مذهبی را در این کشور راه اندازی نمایند.
همین نفرایی که یعنی در سوریه و عراق میره تعدادش که زنده پس میآید، شما باور کنین که یک بمب انفجار میکنه داخل افغانستان که جنگ‌های مذهبی را دامن میزنه. چرا ارگان‌های کشفی، چرا وزارت خارجه افغانستان، چرا دولت افغانستان شفاف صحبت نمی کنه با مردم افغانستان؟
با گفته کابلی در حال حاضر 27 هزار افغان از سوی حلقات استخباراتی منطقه مشغول جنگ در کشورهای مختلف به خصوص عراق و سوریه هستند. وی می گوید که بیشتر خانواده های این افراد در مورد آنان آگاهی ندارند. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی می گویند استخبارات منطقه با همکاری دست های از داخل دولت افغانستان شماره از جوانان افغان را به جنگ سوریه و عراق می فرستند. موسا فریور کارشناس مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی این اشخاص را خائنین ملی عنوان کرد.
این را به ضرر منافع اولیای اسلام و به ضرر منافع اولیای افغانستان می دانم و این را کسایی که در داخل افغانستان زمینه سازی میکنند برای استخدام افغانها برای پیشبرد جنگ که قدرت‌های مارز در همسایگی افغانستان و منطقه و جهان وار خائنین ملی به افغانستان میدانم.
خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعات این وزارت در این مورد ابراز نظر نکرد. اما قبل از این وزارت خارجه افغانستان گفته است گزارشات برای آنها نیز رسیده که شماری از افغانها در جنگ سوریه درگیر هستند و تا هنوز روشن نیست که آیا آنها به اساس علاقه شخصی اشتراک میکنند و یا کدام واحد استخباراتی آنها را رهبری میکند؟
الیاس صالح خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مطالب برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان را مرور میکنیم، اما حالا فشرده خبرهای مهم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که این کشور به هدف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد متعهد بوده و پیوسته پیشرفت به سوی این اهداف را مورد ارزیابی قرار میدهد. قول اردوی 205 اتل میگوید که در جریان عملیات اردوی ملی افغانستان در جنوب این کشور به شمول یک قماندان طالبان 8 مخالف مسلح دولت کشته شدند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند که حملات هوایی بر ضد داعش در این ولایت مؤثر تمام شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید با تعیین لویدرستیز جدید این کشور کدام تغییر آنی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد. مقام‌های ترکی در تازه‌ترین مورد توقیف خبرنگاران دو خبرنگاری را که به صدای آمریکا و بی بی سی کار می‌کردند در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند. بی بی سی گفته است که خبرنگارش دوباره آزاد شده است. و فرانسوا فیون در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان فرانسه به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری برنده شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم آرش مویون میگوید که در برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند.
نشریه نشنل انترست چاپ امریکا با اشاره به وضعیت استخراج معادن در افغانستان تحت عنوان عداوت‌های شخصی باعث دشواری در داد و ستد احجار قیمتی افغانستان شده است می نویسد. تأسیساتی که در سایه صخره‌های بلند و تخت سنگ‌های خارای هندوکش در ولایت شمالی افغانستان در بدخشان اعمار شده‌اند، متروک و خالی از سکن است. اما سراشیبی نزدیک این تأسیسات یکی از ثروت‌های افغانستان یعنی معدن مشهور لاجورد این کشور در جهان را در خود نهفته دارد. به نوشته نشریه نشنال انترست، به این معادن در کنار سایر منابع طبیعی افغانستان اکثراً به مثابه یک راه بیرون رفت از وابستگی این کشور به مساعدت‌های خارجی نگریسته می شود. به هر حال واقعیت معادن نشان می دهد که ثروت لاجورد افغانستان در بنبست دسایس سیاسی گیر مانده است. نشریه نشنال انترست می نویسد آخرین دشواری های لاجورد افغانستان که تا اکنون نیز ادامه دارد در ماه جنوری سال 2014 میلادی زمان آغاز شد که یک گروه مسلح که نه با طالبان و نه هم با حکومت افغانستان ارتباط دارد کنترل معادن را در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان در دست گرفت. به نوشته نشریه نشنال انترست، مقامات وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگویند تا زمانی که امنیت مناطق اطراف معادن لاجورد تامین نشده باشد، آنها نمیتوانند گام‌های لازم را در زمینه استخراج تحت کنترل دولت هماهنگ سازند و مسئله امنیت معادن را به وزارت داخله این کشور راجع میکنند. نشریه نشنال انترست با اشاره به موارد مشخص اختلافات بین قدرتمندان محلی بالای کنترل معادن لاجورد مینویسد. اما برای معدنچیان و تجار احجار مسئله خیلی ساده است. آنها حکومت و افراد داخل آن را به خاطر تلاش برای کنترل مجدد معادن لاجورد به منظور منفعت شخصیشان ملامت می کنند. نشریه دی سکاتسمن چاپ بریتانیا مطلبی را به نخستین سفر وزیر خارجه این کشور به افغانستان اختصاص داده. در بخشی از آن از قول بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا می نویسد که گفته است مساعدت‌های نظامی و تلاش‌های آموزشی نظامیان بریتانیایی در افغانستان در مهار ساختن تروریسم در منبع آن کمک می‌کند. بوریس جانسون در جریان نخستین مسافرتش به افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و همچنان آموزگاران نظامی بریتانیایی که با نیروهای امنیتی افغانستان کار می‌کنند ملاقات کرده است. به نوشته نشریه دی سکاتسمن، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا افغانستان را کشور شگفت‌انگیز خوانده است که صدها زن و مرد بریتانیایی به کار پر افتخار در آن ادامه می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکمتداری خوب از نفوذ طالبان و استخبارات کشورهای منطقه در دولت افغانستان سخن میگوید. احمد ضیا مسعود گفت که نفوذ استخبارات منطقه در نظام افغانستان مانع اصلی در برابر راه‌اندازی عملیات گسترده علیه مخالفان مصالح دولت در این کشور به حساب میآید. آقای مسعود این سخنان را دیروز در یک گردهمایی در ولایت هرات گفت. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
نبود امنیت در بعضی از مناطق افغانستان از نگرانی‌های مهم دولت و مردم این کشور است. اما احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بهبود وضعیت امنیتی افغانستان را وابسته به پاکسازی ولایات هلمند و قندوز از وجود طالبان می‌داند. آقای مسعود در یک گردهمایی در ولایت هرات میپذیرد که شبکه‌های مافیایی، طالبان و استخبارات کشورهای منطقه در درون حکومت افغانستان نفوذ کردند و این روند نمیگذارد تا حکومت افغانستان بتواند عملیات‌های گسترده را به خاطر پاکسازی این مناطق از وجود طالبان انجام دهد.
همین دو منطقه را اگر ما در همین زمستان بتانیم بگیریم و یک عملیات منظم بالای همین دو ولایت شروع بکنیم، شما باور کنید که پس سال آینده 50% سطح جنگ در تمام ولایت افغانستان فروکش می کنید. اما عوامل در داخل نهادهای ما، عوامل نفوذی طالبان، استخبارات کشورهای منطقه، این نمی اجازه نمی دهند که این نمی دهند عملیات بسیار درست در ولایتهایی که برای ما شما بسیار اهمیت داره صورت بگیرد.
نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید دارد که باید نهادهای امنیتی در ولایات مختلف افغانستان به گونه غیر متمرکز فعالیت کنند. او همچنان گفت که این موضوع میتواند وضعیت امنیتی در نقاط مختلف این کشور را بهتر سازد.
اداره را غیر متمرکز میسازیم به خاطر که یک تحرک اقتصادی و یک تحرک اداری در سطح حکومت‌های محلی به وجود بیاید. به همین شکل غیر متمرکز سازی مسائل امنیتی هم بزرگترین تأثیر بالای تأمین امنیت در سر تا سر کشور میتونه که داشته باشه.
بحث دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان و قماندانان پلیس از موضوعات دیگری بود که نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با آن تاکید ورزید. او گفت این امر میتواند در بخش‌های مختلف امنیتی، اداری و اقتصادی در ولایات مختلف افغانستان مؤثر واقع شود. در کنار این موضوعات، احمد ضیا مسعود در لابلای حرفای خود به موضوع گزینش اعضای نو کمیسیون مستقل انتخابات پرداخت و گفت که نبود شفافیت در انتخاب افراد قابل تحمل نیست. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در حال سخن از شبکه‌های مافیایی، طالبان و استخبارات کشورهای همسایه در حکومت افغانستان میزند که قبل از این مقامات امنیتی در غرب افغانستان از دخالت‌های کشورهای ایران و پاکستان در ولایت فرا سخن زده بودند. تقریبا دو ماه قبل جنگ شدیدی میان مخالفان مسلح دولت و طالبان مسلح در ولایت فرا رخ داده بود. جنرال حسن شاه فروغ قمندان زون 606 انصار در غرب افغانستان از حضور پررنگ جنرالان پاکستانی و اتباع ایرانی در آن نبرد یاد کرده بود. با این هم معلوم نیست که حکومت افغانستان در برابر این همه حرفا چی اقدام را به خاطر جلوگیری از نفوذ کشورهای همسایه در امور امنیتی افغانستان روی دست می‌گیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده ی رادیو آزادی هستید. از امراهیتان سپاسگزاریم. 7:54 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. به دنبال پیشرفت ناگهانی نیروهای رژیم بشار اسد و متحدان آن در شهر حلب سوریه، هزاران غیر نظامی از مناطق زیر تصرف شورشیان در شرق این شهر فرار کردند. نیروهای رژیم بشار اسد که به روز شنبه توانستند بزرگترین منطقه زیر تصرف شورشیان در این شهر را پس بگیرند، دیروز دو ناحیه دیگر این شهر را نیز تصرف کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد نواحی جبل بدرو و بعدین را روز یک شنبه تصرف کردند. این هر دو ناحیه همجوار منطقه مساکن هنانوست که روز شنبه از تصرف شورشیان خارج ساخته شد. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند بعد از اینکه نیروهای رژیم بشار اسد این سه منطقه را تصرف کردند، روز یکشنبه بیش از 4000 غیر نظامی از آن فرار کردند. ولی جنگ در ناحیه‌های استراتژیک چون ساخور و الهیدریه دیروز هم ادامه یافت. منطقه ساخور به امتداد 1.5 کیلومتر میان بخش‌های غربی حلب و مساکن هنانو قرار دارد که این هر دو منطقه اکنون در دست نیروهای رژیم بشار اسد است. یک سخنگوی اردوی روسیه در سوریه که از نیروهای دولتی حمایت می کند روز یکشنبه به آژانس خبررسانی انترفاکس گفت که نیروهای دولتی در دو روز گذشته پیشرفت قابل ملاحظه در عمق نواحی شرقی شهر حلب داشتند و مخالفان خود را از بیش از 2000 ساختمان دور ساختند. یاسر الیوسف یک عضو گروه شورشیان به نام نورالدین الزنکی گفت که آنها برای دفاع از هنانو بیش از 48 ساعت سخت جنگیدند. او هشدار داد که اگر نیروهای رژیم در قسمت ساخور پیشروی کنند، شرق حلب به دو بخش از هم جدا خواهد شد. شهر حلب در 4 سال گذشته میان نیروهای دولتی و شورشیان تقسیم شده بود. در حالی که نیروهای دولتی در قسمت غربی شهر مستقر مانده بودند، شورشیان قسمت‌های شرقی را در تصرف خود داشتند. تصرف کامل شهر حلب یک پیروزی عمده برای نیروهای رژیم بشار اسد در جنگ داخلی 5.5 ساله در این کشور خواهد بود.
رنگ های
زندگی.
میشه که شما خدا معرفی کنیم بر ما؟
منام خداوند مهربان، اسم ما بیژناغا ظاهری، رئیس اتحادیه جوانان شهر و ولایت کابل از اتحادیه جوانان افغانستان.
شما که مسئولیت اتحادیه جوانان به عهده دارین، میشه که بر ما بگویید که چقدر وقت شما این مسئولیت را پیش میبرید؟
حدود 10 سال میشه که ما عضویت اتحادیه جوانان افغانستان داشتیم که مدت 1 سال به این سو که مسئول اتحادیه جوانان شهر و ولایت کابل هستم.
جوانان در اتحادیه که هستند در حدود چقدر هستند و زیادتر روی کدام موضوعات یا صحبت میکنند؟
بیش از 185,000 در مرکز و بالای اعضا داره، در راستای مختلف کار و فعالیت داره، از قبیل بخشای فرهنگی داریم، بخش موسیقی، تئاتر، اتحادیه جوان افغانستان، بخشای ورزشی، ورزشای مختلف از فعالیت دارن.
جوانان با کدام مشکلات زیادتر روبرو هستند؟
خب در افغانستان بیکاری یک اصل شده. مشکل عمده که جوانان در افغانستان داره مشکل بیکاری است. امی دلیل امی بیکاری و نپیوستنشان به سکتورهای دولتی و خصوصی باعث میشه که قربانی برهای همسایه شوند، قربانی سیاستهای بیرون شوند و در نهایت آخری دست به مواد مخدر میزنن و معتاد میشن.
شما به صفت یک رئیس چقدر به جوانا خدمت کردید؟
تا حد امکان، یعنی با وجود که امکانات بخصوص که یک اداره دولتی داره اتحادیه جوان افغانستان نداشته و نداره، ولی با آن هم توانسته است که بیشتر جوانان را در راستای ورزش تشویق بکنه، ما در راستای تحصیل و تعلیم چی از سطح پایین فکر بکنیم، از سطح مراکز آموزشی تا سطح تحصیلات توانستیم که یک ارقام بخصوص را به پانتونای خصوصی، به عالی، نیمالی و بالاخره به مراکز آموزشی معرفی بکنیم. به این شکل در تمام انجمنها و بخشایی که ما در زیر چتر اتحادیه جوانان افغانستان داریم کار فعالیت داریم.
تیزی تشکر.
بخیر باشید. تشکر روز.
صحبت را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیدید. باز هم از همراهیتان سپاسگزاریم.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که او افراد زیادی را می شناسد که از طرف ایران به جنگ سوریه فرستاده می شوند. با آنها وعده پرداخت پول زیاد داده می شود، اما سپس این وعده حقیقت ثابت نمی شود. حقیار از قندهار نوشته است که حکومت افغانستان باید اقدامات جدی را در برابر داعش در ننگرهار روی دست بگیرد و تاج محمد الکوزی نوشته است که ایران، پاکستان و روسیه به طالبان سلاح سبک و سنگین فراهم می کنند و این کار جفای بزرگ در حق افغانستان است و باید از آن جلوگیری شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم سالم محمد